بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي فيشك أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات مرحمتك. خب امشب که آخرین شبی است که بحث حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه رو پی میگیریم، یه جمع‌بندی نهایی از چند شب آخرش باید عرض کنم محضر شما. شبهای اخیر بحث ما ابعاد تندروی و افراطی‌گری بود. یه دو شبی چند یاد داشته یه برادری رو که تلاش بلیغی کرده بود با مالک اشتر و عمار در بیفته نقد و بررسی کردیم. از اونجایی که اون بحثا میخواستم بیش از حد خشک نشه، بعضی از پاسخهای به اون بزرگوار رو شبهای بعدی عرض کردم. از جمله یکیشو اینجا تو جمع‌بندی عرض میکنم. این که دیدید تو شبها من هر شب یه نکته راجع مالک میگفتم، برای این بود که همون شبها بحث سنگین نشه. همینی که ببینید خیلی ها رو ندیده اون آقایی که اونطوری حرف زده. حالا متاسفانه شرایط جامعه ما طوریه که ما در بمباران تبلیغاتی به سر میبریم. اونقدر پشت هم ما رو میکوبن که اصلا فرصت رصد تعداد شبهات هم نیست. راه درست هم پاسخگویی به شبهات نیست آقا جان. راه درست شناخت حق. اگر حق شناخته بشه، زیربنا ساخته بشه، ریشه داشته باشه، دیگه باد بیاد تکون نمیخوره. نمیگم پاسخ به شبهات داده نشه، ولی باید اول زیربنا ساخته بشه، وگرنه هر شبهه‌ای رو پاسخ بدید همون رنگش رو عوض بکنن یه جور دیگه میپرسن. همه گوهر کلام اون برادری که ما باهاش به شدت مخالفیم در این زمینه که مالک اشتر تندرو افراطی بوده اینه. اولا ما نمیخواستیم بگیم امثال مالک اشتر تندرو افراطی نبودن، نمیدونم دلواپس، چون ایشون خیلی دوست داشت که از ادبیات روز استفاده کن، مثلا دلواپس نبودن. نمیگیم معصوم بوده، نمیگیم خطا نداشته، ولی گوهر مالک در اینه که مالک مطیع بوده. و شما یادتون باشه عرض کردین تو بحث داعشی مسلکی که سیر بحثیه بحث بود که تنها راه درمان مبارزه با مسلک داعش چیه؟ یا انسان صاحب نظر بشه، که این خب مشکله، ولی راه بازه برای همه. اینجوری نیست که بگیم یه عده خاص فقط صاحب نظر میشن، راه بسته است مثل یهودی ها بخواهیم این طور رویم. نه، نمیگیم راه بازه. دو، راه عمومی اینه که به صاحب نظر واقعی رجوع بشه. تو مسئله مثلا مسائل اجتماعی به اون کسی که اطاعتش واجبه رجوع بشه، اونی که حجت داریم در اطاعتش رجوع بشه. یکی از اون جایی که تندوی کرده مالک از نظر بعضی و بهش گله کردن در تاریخ طبری این طوری اومده: لما کتبت صحیفه، وقتی حکمیت امضا شد، مالک اشتر گفت من قبول ندارم، من نمیپذیرم. مثلا دور از محضر شما، خاک بر سرتون که به اون آب جسارت شما نمیشه. وادادید دنیا و آخرتتون رو باختید. لست على بینت من ربی، من نمیتونم قیامت جواب بدم اگر از این روی شما پیروی کنم که بپذیرم. و من ضلال عدوی، این گمراهی آشکار معاویه، دید کار خودتون کردید، من قبول ندارم. قبلا شبای پیش گفتیم مالک کسی بود که یه شهر رو تکون میداد، بحثاش گذشته، اومدن به اشعث گفتن. اشعث اومد گفت تو بی خود کردی، هلوم ملینا فانه لا رغبت بک عنا، خیال نکن حالا بی خود کردی، باید قبول کنی، قبولم نکنی مهم نیست. مالک اشعث گفت، ولی فایده نداشت، مالک آدم مهمی بود تو جامعه، تو افکار عمومی اثر داشت. اومدن گله کردن چه امیرالمومنین، از کی؟ از اشعث. با گوش نمیده، حکمیت شما زیر بار رفتی و قبول نکرده، امضا کردی نتایج این مذاکرات حکمیت و این قبول نکرده. حضرت فرمود که به امیرالمومنین گفتن ان الاشعث لا یقر بما فی الصحیفه، قبول نکرده نتیجه مذاکراتو. هنوز میگه واسه می جنگیدید با معاویه. امیرالمومنین فرمود و انا والله ما رضیتو و ما ولا احببتو ان ترضوا، به خدا منم راضی نبودم، منم دوست نداشتم شما راضی بشید، وادارم کردید، بستید ازم گرفتید. لا رعیل من لا یوتا، اگه توی جامعه کار به جایی برسته که شما گوش ندی به حرف اون کسی که باید گوش بدی، اگر به اون جایی برسته که گوش ندی به حرف اون کسی که باید گوش بدی، عملا تدبیر دیگه معنی نداره که. لا امیرالمومنین فرمود لا رعیل من لا یوتا، من حرف میزنم گوش نمیدی، چه نوع تدبیری من بکنم؟ حالا اینجا یه نکته ای داره، اگه فرصت شد عرض خواهم کرد، که آیا میتونست حضرت از خشونت اینجا استفاده کنه؟ نمیتونست. شما به خدا منم راضی نبودم، منم دوست نداشتم این کاری که شما کردید، وادارم کردید. حالا عرض میکنم حضرت چه چیزایی دست و پاشو بسته بود که مجبور بود به پذیر حکمیت. فاذ ابیتم الا ان ترضوا فقد رضیتو، شما گفتید یا میکشیمت یا، و اون شرایطی که توضیح خواهم داد، یا باید حکمیتو بپذیری. من حکمیتو قبول نداشتم، حکمیت خلاف ولایته، تو ولایت شما مطیعی، در حکمیت ولی رو ساقط میکنی، ولی وجود نداره دیگه. فرمود شما وادار کردید، اما نگران اشتر نباشید. عبارت حضرت رو ببینید، لست اخافه علی ذلک، من اونجوری که شما میترسید از اشتر نمیترسم. اشتر کسی نیست که با من مخالفت کنه، اگر بگم باید در هر صورت تکلیف اینه گوش میکنه. این دقیقا نقطه مقابل چی آقا؟ تندرویه. در تندروی طرف گوش به حرف ولی نمیده، کسی که مطیع باشه تندروی نمی کنه که به حرف گوش میده. ترجمه فرمایید، نقطه اصلی اینجاست. بعد یه عبارتی فرمود، فرمود یا لیت فیکم مثله اثنین، ای کاش دو تا مثل شما توش بود، دو تا مثل اشتر در بین شما بود. بعد استدراک کرد، گفت دو تا که نمیشه، یا لیت فیکم مثله واحد، یا لیت فیکم مثله واحدن، ای کاش یه نفر مثل اشتر تو شما بود. اشتر داره درست میگه، نباید کوتا می اومدید به حکمیت برسه، وادادید که اینطوری شد. حالا مثلا حکمیت رو امضا کردید، جشنم بگیرید، بوغم برید تو خیام بزنید، چی دادی چی گرفتی حالم بکنید. فرمود او درست میگه که اشتباه کردید، منتها اشتر اگر وقتی به اشتباه من چیزی میگم گوش میده. ای کاش دو تا مثل اشتر بود، دو تا که زیاده، ای کاش یکی مثل اشتر بود. همه عالم وقتی ما رو رصد میکنن کاملا متوجه هستن که ما شقاق داریم یا متحدیم. هم معاویه خوب اون موقع امیرالمومنین یارانش رو رصد میکرد، میگشتن زمینه ایجاد کنن چجوری میشه یکی رو خرید. این همین الان کی احتمال داره که نفوذ داشته باشه در جامعه اسلامی؟ میرن شونه هاشو میگیرن آقا، میرن شونه هاشو میگیرن. عمرو عاص شعر داد برای ابن عباس، نوشتن که آسمان ها و زمین وقتی بلرزد فقط ابن عباس میتونه از فتنه ها ما رو بیرون ببره. یعنی چی؟ تو خودت باز خودت کسی هستی. اونجا امیرالمومنین پارسال توضیح دادیم مفصل، اومد پیش امیرالمومنین با عصبانیت گفت اینا همچی کاری کردن. تا عصبانی که چرا خواستن منو گول بزنن؟ حضرت فرمود تو جواب متنو بده، به فضل داداشت بگو، شعرشو با شعر جواب بده. هی نگو مصرف داخلی داره. او معاویه برای مصرف داخلی شامی حرفا رو زده. آقا داره میکوفه شما رو، یه جواب بس بدی. بعد از اینکه بحث اشتر تمام شد که یه اتهام عمومی همیشه به نیروهای حزب اللهی بود، در واقع همون موقع هم حالا رسیدیم به این که خب آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه چرا تندروی کرد از نظر بعضی از اهل سنت؟ آقا ایشون در زمان سقیفه کوتاه اومد جلو معاویه، ول نکرد، کوتاه نیومد جوری. اینو دیشب توضیح دادیم، بخشش موند. خلاصه اون چه توضیح دادیم این بود رفقا، عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه امام هدایته، باید کاری کنه که نقطه زلالت و هدایت ممزوج نشه، یعنی راه درست و غلط یکی بشه تمامه، حق شکست میخوره همیشه. مثال میزنم، یه انگشتر طلا 100 تا مسش بدلی داریم، اینا قاطی بشه اونی که طلا داشته ضرر میکنه، چون هر کدوم برداره احتمال داره که 99 تا بدل باشه یه دونه طلا، هر کدوم که برداره 99% احتمال داره که ضرر کرده باشه، ولی اونی که باطل داشته نه، یه دونه همون بدلا دستش میاد ممکنه بزنه و طلا هم بیاد. اونی که حقه اگه ممزوج بشه ضرر میکنه، طلا ممزوج بشه ضرر میکنه، باطل که باطل، حلبی که حلبیه، تنش به تنه طلا بخوره خوبمه. چرا امیرالمومنین گاهی کوتاه میاد گاهی کوتاه نمیاد؟ وقتی کوتاه نمیاد که نقطه حق و باطل ممزوج میشه. اگر این اتفاق نیفته اجازه نمیده باطل رخ بده، مگر این که بستیت نداشته باشه. توجه کردین؟ یعنی موقع ممزوج شدن حق و باطل حضرت مقاومت میکنه. اما اگر این روشنگری رخ داد بعد از این مرحله، فشار آوردن، توان اداره نداشت، اون وقت کوتاه میاد. مثلا در دوره دو خلیفه اول عرض کردیم تقریبا ساکت بود دیگه، هیچ فایده ای نداره، ولی همه میدونستن زهرا مرضیه بیعت نکرد. خلیفه از دنیا رفت، خلیفه دوم امیرالمومنین روش او رو تایید نکرد، با اینکه میتونه 13 سال زودتر به حکومت برسه. عثمان اومد، فضا فراهم بود، نقدش کرد، دیشب توضیح دادم اونا رو تکرار نمی کنم. خودش حضرت به حکومت رسید. به حکومت که رسید روش های قبلی ها رو از بین برد، روش تقسیم بیت المال رو به هم زد، ولو اینکه نابود بشه. به پارسال رجوع کنید، طلحه و زبیر گفتن آقا، مثلا زبیر نگفت ما یه عمری طرفدار تو بودیم، این بیت المال رو کم گذاشتن به ما، ما یه استانی هم به ما بده، یه ذره جبران بشه، 4 تا 234 میلیون تومان ما ماهانه بگیریم، این کمبوداش جبران بشه. این عبارتش من ترجمه به روز کردم، گفتن ما سالها محروم بودیم از بیت المال، یه استانم دست ما بده، یه چند وقت ما هم بتونیم بالاخره کمبودا رو جبران کنیم. حضرت همون بذارید بررسی میکنم، آخه مگه نمیدونید من کسی رو به ولایت جایی میسپارم که ارضا لدینه و امانته، دینش و امانت داریش و مطمئن باشم. بذار بررسی کنم بهتون میگم. اینا رفتن قیام کردن، ولو قیام کنن حضرت کوتا نیومد. هر جا نقطه انحراف هست کوتا نمیاد، وگرنه باقیشو کوتا میاد. داره عرض میکنه جمل تمام شد، عایشه دوست داشت تو مدینه بمونه، توی ببخشید بصره بمونه، تو بعضی نقل اومد گفت علی جان من خیلی پشیمون شدم، حالا که ما جنگ کردیم و پشیمون شدم و شکست خوردم، من میخوام پیش تو باشم، از تو دفاع کنم. حضرت هم قربونت، قربون محبت شما، همون مدینه تشریف ببرید، من کوفه کار دارم. خب میومد کوفه، هر روز یه اشعص کوفه رو هی ترکوند، تازه میمن میشد بعد از کاف اضافه کرد، داغون کرد کوفه رو اشعص. حالا شما هم تشریف بیاری کوفه، یه داره بزن نگر داریم. خب بزن بصره میمونم، فرمود نمیشه، باید بریم مدینه، همونجا فعلا زندگیتون رو بکنی، حقوق بیت المالت هم میرسه، ولی به اندازه بقیه، به اندازه بقیه. عملا مثل این مونه که شما ماهی 234 میلیون میگرفتی، میگن از این به بعد ما که حقوقتونو، امیرالمومنین گفت ما که حقوقتون نمیخوریم، یارانتونو میدیم 45500 تومان. و درد کسی که ماهی 200 میلیون گرفته نمیخوره که، عملا این هیچی. مثلا تون رو افراطیه بابا، یعنی که چی؟ آسیب دید حکومتش، کوتا نایمد. بحث معاویه رو توضیح دادیم، خودش در مباحثه با مغیره فرمود که این مغیره میگه برو با، بعد از بار اول که گفت نه جنگ کتابی یا جلوی معاویه، بعد گفت کتابی، هم یعنی گفت خیانت کرده، یعنی من با معاویه در بیفتم آسیب میبینم تو این شرط فرهنگی. ولی دیشب خوندیم فرمود اگر با معاویه یا باید بجنگم یا به چی راضی بشم؟ کفر امت پیغمبر، یعنی نفوذ در عقیده رخ بده. بگن مثلا مردم، فرض بفرمایید که کوفه بگن معاویه عجب زیرک و باهوشه، چه خوشتر و صحبت هم است ماشاءالله. خب این تمام بود، مرزمندی بین علی و معاویه بین بره، حقه که ضرر میکنه، باطل که طوریش نمیشه. اینجا حضرت فرمود من مقابله دو تا کار کرد که شما ببینید که امیرالمومنین هم گاهی حاضر شده مصلحت اندیشی کنه، حکومت به بعضی افراد بده، اما نه به معاویه. به معاویه بده یعنی امضای باطل. یه صلوات بفرستید تا عرض کنم. یکی از یارانش رو حضرت فرستاد، وقتی خوارج جمع شدن، ما بحثمون امسال برخلاف پارسال که یه دوره سریع تاریخی بود چون تحلیلی بود، به همون اوائل حکومت رسیدیم، ما برای مثال دارم از خوارج هم مثال میزن. در ماجرای خوارج وقتی مردم قهر کردن رفتن بیرون و یه عده‌ای از مردم کوفه ریش بلندا با حکومت حوزه علمیه مثلا با امیرالمومنین در افتاد، نه اینی که هرچی عالمه با امیرالمومنین در افتادا، نه هرچی خوبه با امیرالمومنین در افتادا، ولی یه عده آدمی که به ظاهر آبرو داشتن با امیرالمومنین در افتادن، آسیب دید حکومت حضرت. قرا با امیرالمومنین در افتادن، این که میگم حوزه علمیه شوخی نمیکنه، نه اینکه بگم معاذالله اشتباه تو ذهنتون، یعنی امروز حوزه میخواد با امیرالمومنین در بیفته، اشتباه برداشت نکنید. قرآن اون روز با امیرالمومنین در افتادن، یعنی که امام جماعت ها، اساتید، منبری ها با امیرالمومنین در افتادن. حضرت فرمود که این عبارتش اینه که در چند تا نقل اومده، این عبارت اینه، به فرستادش فرمود انظر به ایر و اوسه هم اشد و اطافتن. ببین دور کیو گرفتن قبل از اینکه مذاکرات با خوارج رو شروع کنه، بس حول همون عنوان کلی افراطی‌گریه. ببین دور کیو گرفتن، پیغام دادن آقا یزید ابن قیس داره شلوغه، توجه کردین؟ حضرت بررسی کردید یزید ابن قیس مثل معاویه نی، ریش بلندی داره، نماز اول وقت میخونه، حافظ قرآنه، این یه اشتباه استراتژیک کرده، خیال کرده علی ابن ابی طالب خدا میگه لا حکم الا لله، حکم از آن خداست، علی ابن ابی طالب هم گفته نه، حالا که من مجبور شدم حکم از آن امرؤاس و ابو موسی. اینو حضرت خودش توضیح میده بعدن، این شبهه رو که عرض میکنه. پیش خودش اومده بود تو اون شرایط که ما قبلا توضیح دادیم که شیعه اینا نبودن، امیرالمومنین معصوم نمیدونستن، فقیه میدونستن، پیش خودش گفت علی ابن ابی طالب خلاف آیه قرآن لا حکم الا لله عمل کرده، پس آیه قرآن رو قبول نداره، پس منحرفه. مثلا توجه کردید؟ حضرت دیدین یزید ابن قیس پدر سوخته نیست، معاویه نیست، امر بهش مشتبه شده، بلا فاصله سفر کرد. خب میگم علی ابن ابی طالب هم میفهمیدم اون کاری که اونا ادعا میکردن، بلا فاصله سفر کرد، از کوفه خارج شد، رفت سراغ اینها. عبارتو بخونم ببینید. فخرج علی فی الناس حتی دخل الیهم، رفت پیش خوارج. خوارج هنوز جنگ با اون شروع نکردن، یه عده زیادی جمع شدن که امام مسلمین منحرف شده، ریش بلندان میگن امام مسلمین چی شده؟ منحرف شده. فعطا فستاد یزید ابن قیس، رفت جلو در چادر یزید ابن قیس، همین که گفت ببین چی شلوغه دارش، گفتن اون رفت تو. فتوضع فیه، یه وضوعی گرفت، صلا رکعتین، دو رکعت نماز خون. اینا درده ها، این من کافر نشدم. بعد یه خورده باهاش صحبت کرد، بعد عبارت رو ببینید. امره علا اصبهان و ری، گفت تو استاندار من، اومدم تو رو منصوبت کنم به ولایت استان اصفهان و ری. گرفت رفت. یعنی علی هم بلده این کار رو بکنه، تا که این کار رو میکنه وقتی یه آدمی دوچار فتنه شده، امر مشتبه شده، این ابر بالا سرش تکون بدی میریزه. معاویه نیست، توجه کردی؟ معاویه نیست. علی هم بلده این کار رو بکنه، منطقه علی پیش کی؟ پیش اون کسی که مرض تو دلش نیست، نفاق نداره، امر بهش مشتبه شده، رفت نماز خوند، یه خورده صحبت کرد، طرف فهمید. بعد برای اینکه دورش رو نگیرن ادهی، دوباره برش کردونن، یا این ادهی رو نخواد تحریک کنه یا مشکل بیش بیان، با آقا جان تو آدم عادلی هستی، اگر ما هم مشکل داشتی فکر کنی من انحراف پیدا کنم. حالا استدلال امیرالمومنین چی بود او رو برگردون خواهم گفت. او توجیهش کرد، اشتباه کردی فکر کردی، بله منم حکمیت رو قبول ندارم، ولی حکمیت کفر نیست. تموم شد. حالا برو اصفهان. برای اینکه آدمایی که تو افکار عمومی خوارج نقش موثر دارن، سعی می‌کرد یکی یکی چیکار کنه، از اینا کم کنه که اینها بپاشن، از هم نیاز نباشه باشون بجنگه. فرستادش. پس آقا علی هم بلد بود از این کارا بکنه، سلام الله علیه. منتها معاویه و امثال معاویه، طلحه و زبیر، اینا کسایی بودن که توان اینو داشتن بعدن جریان اسلام به یه سمت بکشن، توان مدیریت افکار عمومی داشتن در ضلالت، لذا جلوی اینا کوتاه. آقا بگون ریو میدادی به طلحه، اسلام میدادی به زبیر، خلاص میشد. چرا نکرد؟ چون یزید ابن قیس هم میدید اولا پدر سوخته نیست، دوچار فتنه شده، ثانیا این آدم توان این که ادهی رو گمراه کنه نداره، ولی طلحه میتونه دا پرچم یه جریان بلند کنه، زبیر میتونه، معاویه هم میتونه، عایشه هم میتونه. نسبت به اینا کوتاه نیومد، حتی نسبت به شطور عایشه گفت او گوساله سامری این امت. و این سند صحیحه، نزد وهابی ها صحیحه که اون شطوره گوساله سامریه. خب سامری کیه؟ معلومه دیگه. یعنی چی؟ سامری چی کار کرده؟ گوساله سامری چی کار کرده؟ مردم به جایی که به سمت خدا هدایت کنه، به سمت بت هدایت کرده، یعنی توان رهبری در گمراهی داره ها؟ لذا فرمود که این لاشته شطوره رو آتیشش بزنید. او امیرالمومنین انقدر مهربونه که نسبت به حیوانات مهربون، برای چی لاشه رو آتیش بزنید؟ چون اینو دفنش هم کنید قبرش میشه چی؟ زیارتگاه عاشقان مثلا عایشه. اینجا فضولاتش افتاده، اونجا سومش رو عوض کرده، بسوزونیدش، هیچی ازش نمون، چون این توان گمراهی داره. یزید ابن قیس چیه؟ کسی نمیشناسه. یه دورش جمع شدن، میرم شبهش رو برطرف میکنم، آدم عادلیه، حکومتم بهش میدم، چون حکام امیرالمومنین از دم سنی هن، استانداراش هم از دم سنی هن تقریبا اکثریتشون، اصلا بین اهل سنت داره حکومت میکنه. این هم یکی مثل اونا، تازه شاید بعضی هم بهتر باشه. اما چرا کلن کجا نمیام؟ برای اینکه حق و باطل ممزوج میشه. اونجایی که قدرت نفوذ در اهل حق داره یا در زلالت قدرت نفوذ داره، مثل جریان جمل، مثل معاوی، اینجا رو اصلا کوتا نمیام. مگه اینکه دیگه بخوان بکشنم. اومد سراغ خوارج، گفتن آقا تو چرا قبول کردی؟ خدا میگه لا حکم الا لله، باید به حکم قرآن تن بدی. ها؟ حکم قرآن میگه چی؟ میگه یه امامی بر حقه، یه نفر قیام کرده علیه او، میشه بغی. نباید اینو ساقط میکردید، اهل بغی رو بگیرید. برای چی حکم قرآن عمل نکردید؟ حضرت دو تا جمله فرمود من با اصل حکمیت مخالف بودم. چرا حکمیت رو پذیرفتم؟ علت این که حکمیت رو پذیرفتم چی بود؟ علت این بود که من که گفتم مخالفم، اما فنظرت الى هذین، نگاه کردم به این دوتا، یعنی الحسن و الحسین، فعلمت ان هذین ان هلکا، دیدم اگه این من بخوام مقاومت کنم، لشکر خودم داره با هم میجنگه، میگه باید حکمیت رو قبول کنی، بخوام مخالفت کنم میان منو بکشن، بخوان منو بکشن همم که فرار کنن، حسن و حسین هم که فرار نمی کنن که، درسته؟ علم تو ان هذین، اینا چیکار میکنن؟ من دفاع میکنن، دفاع کنن مقابله لشکر چی میشه؟ کشته میشن. ان هلکا انقطع نسل رسول الله، نسل پیغمبر منقطع میشه، امامت منقطع میشه، اون هدایت اصلی از بمیر، مجبور شدم کتابی. کما اینکه عین این عبارت در مورد کوچه بنی هاشم هم فرمودن نهضت البلاغه است، فرمود من میخواستم مقاومت کنم، میگم مقاومت کنم حسنین کشته میشن، حسنین کشته بشن هدایت تعطیل میشه، امامت از بین میره، لذا صبر کرد. اما حکمیتی که من پذیرفتم کفر نیست. گفتن چطور کفر نیست؟ پس اولا مجبور شدم، مجبور نمی کردم قبول نمی کردم، اون مجبور برای شخصم بود، جیبم رو می خواستم برکنم، نه آقا، ماشین آمریکایی سوارشم مثلا، این مجبورم کرده بود، سبزی پلو با ماهی، این مجبورم کرده، نه هدایت قد می شد، هدایتم که من که امیرالمومنین که خود صراط مستقیمه، خود صراط مستقیمه، مردم بیچاره میشن، بعدی ها چی کار کنن؟ دلسوزه دیگه، پدره، لذا صبر کرد. اما این حکمیتی که من پذیرفتم کفر نیست. چرا کفر نیست؟ فرمود که من که مردم رو، آدم ها رو حکم قرار ندادم، برید نامه منو بخونید، خوب دقت کنید، من کی گفتم ابن عباس که قبول نکردید بعد ابو موسی بیاد ابو موسی کیه که بیاد حرف بزنه؟ ابو موسی امراض فرمود من کی حکم تو رجال، من کی آدم ها رو حکم کردم، برید ببینید حرف من رو، من گفتم این دو نفر از قرآن، من قرآن حکم قرار دادم، گفتم ببینید قرآن چی میگه، حکمیت ما اینه که شما دوتا برید از قرآن ببینید ما الان باید چیکار کنی، ولی اینا خیانت کردن، هم او هم او، توجه فرمودی؟ پس ما چه گفت؟ آقا اولا که میکشتن بچه ها رو، ثانیا من چه گفتم آدم ها حکم بشن، همچه خبری نیست، که گفتم ابو موسی و امرواس و من نگاه کنید تو، حالا وقت رو میخوام نگیرم، یه عبارت دیگه مونده، اینو دیگه نخوندم متنو، من گفتم برید قرآن رو حکم کن، این دوتا بخونن برای ما چی گفته قرآن، در حالی که اینا این کارو نکردم.
پس شبهه رو چیکار کرد؟ جواب داد. تا شبهه رو جواب داد 6000 تا 6000 تا از خوارج اومدن بیرون. خوب دقت کنید اینجا دوباره میبینی آقای ما تون میره
از نظر بعضیا.
6000 تا 6000 تا علیه اومدن. ای الحمدلله پس علی که کافر نشه. خب اونا خیلی همیدن، اونا قابل قیاس با معاویه نمیدونستن خوارج. خب الحمدلله پس علی کافر نشده، قرآن حکم قرار داده. قرآن هم یعنی خدا دیگه. قرآن چیه؟ قرآن احکام خداست، درسته؟ مکتوب حرف الهیه. پس علی لا حکم الا لله قبول داره. بیاین بعضیشون اینجا مثل اشعث پدر سوخته بازی در آوردن، گفتن که نه تو باید بگی همین. پس این حکمیت خطا بوده دیگه که ابو موسی اینو گفتن. گفت بله. گفت پس بگو خطا بوده. حضرت مبهم فرمود استغفر الله. اینجوری فرمود انی استغفر الله من کل ذن، من از همه گناهان استغفار میکنم. آقا همه رفتن و 6000 6000 برگشتن. این اشعث پدر سوخته اومد گفت یا علی. رفت این برنامه گفت علی عذرخواهی کرد، توبه کرد. علی تو حکمیت خطا کرده بود، توبه کرد. دوباره یه اتفاق جدید افتاد. خطا کرد، توبه کرد، یعنی چی؟ یعنی امام معصوم نیست. حالا درست اونا نیستن، امام معصوم نمیشناسن، ولی اینطوری میگفتن. تاریخ میگفت علی ابن ابی طالب جلوی 20000 نفر اقرار به گناه کرد، توبه کرد. خبر به علی ابن ابی طالب رسید که این ور اون ور رفتن. اشعث این ور اون ور میگه علی توبه کرد. کار تموم داشت میشد. خوارج اصلا بحثش اگه حل میشد امیرالمومنین نابود کرده بود معاویه رو. چون وقتی با خوارج درگیر شد دیگه سپاهش جمع نشد. آخوندهای کوفه رو کشت از رد. یه عده گفتن این بیدینه، یه عده اینوری شدن، یه عده اونوری شدن، اصلا به هم ریخت. پارسال توضیح دادی. گفتن آقا تمومه. علی هم توبه کرد. حالا علی ابن ابی طالبی که کمل یکی از مناجاتاشه. عرض کردم یه شب میومدن میگفتن یا زهرا علی مرد. گفت کجا دیدیدش؟ تو سجده بود یا جای دیگه؟ گفتن تو سجده اون نمرده. علی تو عبادت اینطوری. علی که هی عبادت میکرد، هزار رکعت نماز میخوند. گفتن علی استغفار کرده. فرمود نه، عبارت ببینید. خود اشعث پدر سوخته اومد پیش امیرالمومنین گفت مردم دارن اینجوری میگن. ان الناس قد تحدثوا انك رأيت الحكومه ضلالا والاقامه عليها كفرا. مردم میگن این حکمیتی که تو قبول کردی گمراهی بوده، اقامه این کفر بوده، تو توبه کردی. باز از قد دید نقطه ضلالت هدایت داره چی میشه؟ قاطی میشه. همه عمر میگم 30000 نفر اینجا میش که همه دیدن علی توبه کرده. مردم رو جمع کرد. خطب علی الناس من زعم انی رجعت عن الحکومه فقط کذب. هر کی گفته علی ابن ابی طالب گفته اون حکومت باطل بوده، یعنی خلاف قرآن بوده. توضیح داد نبوده دیگه، دروغ گفته. فخرجت الخوارج من المسجد. دوباره این چیز ذات برگشت. در یه جای دیگه صریح داره بهش گفتن آقا کار تموم شد. اتاه رجلون فقال ان الناس قد تحدثوا. مردم میگن که انک رجعت لهم عن کفرک. مردم میگن از اون کفری که مرتکب شدی توبه کردی. خب مردم میگن دید مرد دید اینا دوباره تو جامعه شایع کردن. فخطب الناس فی صلات الظهر فذکر امرهم فعابه. گفت شماها حکمیت رو وادار کردید، اشتباه کردید. من حکمیت قرآن رو قبول دارم، چون قرآن رو بیاری باز همون رو میگه. من توبه فوثبو من نواه المسجد یقولون لا حکم الا لله. دوباره مسجد شلوغ شد، دوباره 20000 نفر خارج شدن. بشه اون نقطه ای که نقطه هدایت و ضلالت باشه علی کوتا نمیاد. یه روایت دیگه عرض کنم برم وارد روزه بشم. پس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بلد بود مثل بقیه کوتابی و صلوات مرحمت کنه. ولی اون نقاطی که نقطه ضلالت و هدایت بود که ممزوج میشد، اینجا به هیچ وجه کوتاه نیومد، هیچ وقت هم کوتاه نیومد. ما سعی کردیم از سقیفه تا امروز رو سیرش رو بیایم ببینیم، هیچ وقت کوتاه نیومد ولو به قتل صدیقه طاهره برسه، ولو حکومتش از بین بره، ولو مردم میدیدن حیدر کرار روی منبر مسجد کوفه مینشست خبر میدن یکی یکی استانها سقوط کرد، زنها رو چیکار کرده، به صورتش میزد، گریه میکرد، ولی برای هدایت اگر این کارو نکرده بود امیرالمومنین، امروز تفکرش یاران علی ابن ابی طالب و مکتب اهل بیتی وجود نداشت اصلا که ما بشینیم دورش با هم حرف بزنیم. امروز یا تو داعش هممون بودیم یا تو النصره یا تو عربستان صلات تراویح داشتیم میخوندیم یا تو زاهدان مجلس ختم بخاری داشتیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه کاری کرد حق نابود نشه، ولو هر چی میخواد بشه بشه، تلاشش رو کرد، تلاشش رو کرد. یه نمونه عرض کردم براتون، کسی که مخالف خودش بود حاکمیت هم بهش داد، ولی به معاویه، به طلحه، به مغیره، به امراض عمرن. حتی عایشه گفت بابا من جنگ کردم، عرض کردم من جنگ کردم، اشتباه کردم، بذار بیام تو کوفه ازت تعریف کنم. گفت قربون محبتت، شما تشریف بیاری مدینه، از اونجا تکونم نمیخوری، حجم دیگه نمیذارم بری، فعلا همونجا بشین سجاد، یارانه 45,000 تومانی تم میدن. سلام و خدا به امیر المومنین صلوات الله علیه. چون مجلس آخر عرقاز منه در این حسینیه امیر المومنین صلوات الله علیه و زهرای مرزی سلام الله علیه ها، انشالله یه حضرت ما قبل این اسم بزرگوار این دو معصوم بذارید که سخت نباشه بیانش، من یه اشاره به موضوع توسل امشب میکنم، میرم در خانه زهرای مرزی و امیر المومنین. یکی از اون جاهایی که بچه شیعه ها روحشون دچار آسیب میشه لحظه وداعه. هی سراغ کم کنید، انشالله امشب به بهترین وجه براتون میخونن که بعد از این که عبدالله اکبر فرزند امام مجتبی طبق بعضی نقل‌ها شوهر حضرت سکینه سلام الله علیها، این پسر بزرگی بود که رفت جنگید شهید شد، کنیش ابوبکر، سلام خدا بر عبدالله اکبر، شهید شد، هم ابا عبدالله الحسین داغدار شد، هم دختر بزرگوارش داغدار شد. عبدالله ابن حسن سلام الله علیه داغ برادر دید، قاسم ابن الحسن میدان رفت داغ برادر دید، باقیشو میخونن براتون. عبدالله ابن حسن حماسه آفرید، همه که ودا کردن با حضرت او تو ودا شرکت نکرده، طبق نقلا نگهش داشته بودن، غیرت حسنیش اجازه نمیداد که ببینه ظلم و سکوت کنه، ولو 11 سالش باشه. اون لحظه ای که دید همه اون 30,000 نفر نیروهای رزمندشون یک نقطه رو هدف گرفتن، او فرزند امام حسن یه بار شاهد هجوم بوده، پدرش نتونست تحمل کنه، خودش رسون به ارباب ما، یا ارباب ما رو در آغوش گرفت یا ارباب ما او رو در آغوش گرفت، اتفاقاتی افتاد، یه وداع عجیب اونجا رخ داد. تا صدای شکستن استخوان آمد، عبدالله حسن هم اسم زهرای مرضیه رو برد، نوشته وقتی اون ملعون ضربه رو وارد کرد دست مبارکش که شکست، فناد الغلام یا اما، یعنی آی مادرم، یا اما، وداع سید الشهدا فاطمی شد.
من چون شب آخرمه در این مجلس، حیفم میاد از اسم امیرالمومنین صدیقه طاهره گفتیم نخونم، از اینجا میبرم شما رو اونجایی که صدیقه طاهره در منزل بستری شده بود. جانسوزترین وداع عالم اینجا اتفاق افتاد. اگر شما میبینید تو کربلا زینب کبرا مضطره، اینجا حیدر کرار مضطر بود، خیبر شکن مضطر بود، بیرون از منزل بود. نقلا متعدده، یکیش اینه که دید جواری یعنی کارگرای خونه ریختن بیرون، فرمود مالی اراکن متحیرات متغیرات الوجوه و صور، چرا اینطور به هم ریختید؟ گفتن یا علی اگه میخوای یه بار دیگه، یه بار دیگه اگر میخوای فاطمه تو ببینی، ادرک ابنت عمک الزهرا، اگه میخوای فاطمه رو ببینی دست به جنبون. اینجا نوشتن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه این چند متری که تا خانه بود زمین خورد و بلند شد. وارد خانه که شد دید یه ملحفه رو زمین پهنه، آقازاده هاش دورش نشستن متحیر، رفت جلو، این بچه ها ادب کردن عقب رفتن، روبند و کنار زد. صدیقه طاهره رو سر مبارکش رو در آغوش گرفت. اینجا با هم دارن صحبت میکنن، چند تا جمله حرف زد. ای دختر پیغمبری که در زکات دارایی های خودش رو بخشید، فلم تو کلمه، صدا نیومد. عرض کرد زهرا جان، ای فرزند خاتمه انبیا، تو بابات پناهگاه عالمه. یا بنت من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ما وقتی مشکلی، امیر المومنین فرمود ما وقتی مشکلی پیدا می کردیم به پیغمبر پناه می بردیم. یعنی ای دختر پناهگاه عالم، منو بی پناه رها نکن. ای صفای خانه من، الودا. سر رو در آغوش گرفت، باهاش صحبت کرد، پاسخ نداد. بعد اینطور نوشتن وقتی دید فاطمهش پاسخ نمیده، چشم مبارکش رو بسته، اغروقت عیناه من الدم، دیدن از محاسن علی عشق میشه که. بعد فرمود کلمینی یا فاطمه. فانا ابن عمك علي. تو هم نمیخوای جواب بدی، با من مثل غریبه ها برخورد میکنه. قیلت الله الاعظم خونش به جوش اومد صدیقه طاهره. ففتحت عیناها، چشم مبارکشو باز کرد، یه نگاه به چهره امیرالمومنین کرد، یه نگاه به چشم به صورت حسنین کرد. مادر وقتی فرزنداشو تو این حالت ببینه یتیمیشونو میبینه، یتیمی بچه‌هاشو دید صدیقه طاهره، یه نگاهی کرد و فرمود ابکنی و ابکلل یتاما. فلا تنس قتیل العذاب طف العراقی. حسن و حسینم و فراموش نکن علی جان. بعد دوتا جمله گفت، من این دوتا جمله رو عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. فرمود علی جان مرگ لحظه سختیه، ازت چند تا خواهش دارم، میدونم برای تو سخته، تو حرمت فرزند پیغمبر رو میخوای رعایت کنی، منو شبانه بدون جمعیت در قربت منو در قربت دفن کن علی جان، ولی بالا سرم بنشین اونس بگیر. یعنی علی جان من برای خودت نگرانم، زود بلند نشی علی جان، بالا سرم اونس بگیر. رضا امیرالمومنین بالا سر صدیقه طاهره روزه خوند، السلام علیک یا رسول الله، بالا سر بیبی اینطوری روزه خون، السلام علیک یا رسول الله و السلام علیک من ابنتک، یا رسول الله امشب برات مهمون رسید و زائرتک. خلاصه کنم، وقت گذشته، یه خورده که صحبت کرد چند تا جمله گفت، یکی اینکه یا رسول الله تو علی رو میشناسی؟ این همون علیه که وهابیا قبولش دارن این روایت صحیحه رو، وقتی اومدن گفتن علی سختگیره، از حقوق الهی کوتانه میاد، این روایت صحیحه، فرمود از علی شکایت نکنید، او خشنه در ذات خدا، یعنی ذره کوتانه میاد. یعنی یا رسول الله تو علی رو میشناسی؟ طول مدت عمرش، اون موقعی که گفتی در فراش شما بخوابم در ليلة المبيد، من با استقبال قبول کردم، اما یا رسول الله این فاجعه دختر تو علی رو بیتاب کرد. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله علی بی پشت و پناه شده، و عفا ان سیدت نساء العالمین تجلدی، یا رسول الله تاب و توان ندارم. بعد یه نگاهی به قبر مبارک صدیقه طاهره کرد، گفت فاطمه جان فرمودی بالای سر قبر مبارکت انس بگیرم، لولا غلبت المستولین علینا، فاطمه جان علی دستورات دیگه تو که بخواد اطاعت کنه باید تا صبح 40 تا قبر بکنه، اینجا لو میره، لولا غلبت المستولین علینا، اگر نبود که اونایی که ما مستولی شدن اینجا رو میفهمیدن، تا زنده بودم سر از قبرت بر نمیداشت، لجعلت المقام عند قبرک لزاما، همینجا میموندم تا بمیرم، ولی دستور دادی باید مخفی باشه. بعد از این دیگه وقتی علی ابن ابی طالب رو میدیدن، گزارش کردن دست حسن اینو میگرفت، میومد یه جا نزدیک تو بقی می نشستن رو خاک، ستایی گریه می کردن. من چون شب آخرمه زبون درازی هم می کنم، عذرخواهی می کنم، خدا شاهد من به این ایمان دارم، والله بزرگان گفتن، امام صادق فرمود اگر کسی گرفتار شد اسم مادر ما رو ببر، ما در آستانه ولادت حضرت مجتبی پناهنده شدیم به امام حسن. این صلوات صدیقه طاهره رو میخونم به نیت اون روزی که وقتی بدن مطهر زهرا سلام الله علیها رو برداشتن، 7 نفر شرکت کرد، کسی اونجا از مادر سادات نگفت، فضائلش رو بیان نکرد، آستین به دهن گرفته بودن. من این صلوات رو عرض میکنم به نیت اموات گذشته ها، انشاءالله صدیقه طاهره دست ما رو بگیره. از اینم که این شبا اینقدر زبون درازی کردم، تون رفتم، زیاد رفتم، عذرخواهی میکنم. اللهم صل على سيدة الجليلة الكريمة الرضية التقية النقية الفاضلة الزكية المحدثة العليمة المضطهدة المغورة الصديقة الشهيدة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المخفية قبرا المجهولة قدرا المدفونة سرا الانسية الحورا. پیشتر آمد مناجاتمون باشه، فرج امام زمانم بخواییم. فاطمة الزهره